امروز پنجشنبه است 12/10/98 جلسه 73 جواهر البلاغه موضوع ثالث شبه کمال اتصال در مواضع پنجگانه ای که فصل درش لازم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الموضع الثالث شبه كمال الاتصال وهو كون الجملة الثانية قوية الارتباط بالأولى لوقوعها جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى فتفصل این ثانیه انها یعنی ان الاولا کما یفصل جوابو عن سوال. ببین یه موقعی هست جمله دوم ارتباطش به جمله اول قویه. چرا این قوت دلیلش چیه؟ از این حیث که جواب برای سوالی هست که از جمله اولا فهم میشه، یعنی جمله اولی قشنگ مشخصه، میاد یه سوال تولید میکنه، اون سوال کاملا تو ذهن مخاطب میاد، پس یک فصل ایجاد میشه. طبعا وقت چطور جواب از سوال فصلا قرار میگیره، یعنی مشخص از هم جدا دیگه، من حرف دارم میزنم، شما یه سوالی میپرسی، حرف منو قطع میکنی، بعد من به شما جواب میدم، شما اول جوابم وکه نمیادم که. لذا چون به اصطلاح یعنی فصلی واقع میشه، گویا که یک کمال اتصالی پیدا میکنه، این تعبیر رو ازش کرده، شبه کمال اتصالی. یعنی چه؟ یعنی گویا جمله دوم یک چیزیست که از دل جمله اول زاییده شده. اینطوری بگیرید میتونیم بگیم شبه کمال اتصاله با این بیان، مثل این قول هی تعالی اما از زبان کی؟ مثلا یه جا قوله تعالی هست ولی از زبان ابلیسه، حتی ابلیس اونو گفته. اینجا قوله تعالی از زبان کیه؟ از یوسف علیه السلام، که بعضی از مفسرین اینجا اشتباه کردن، فکر کردن زلیخا اینو گفته، نه، این قول یوسفه. و ما مبرئ نفسی، من نفس خود رو مبرئ نمی‌شمارم و نمی‌دانم. به سوال پیش میاد، این همه زن اومدن تو رو اذیت کردن، تو رو دعوت کردن، زنان این کارو کردن بعد زلیخا، فقط خود زلیخا که نبود، بعد تو در اوج جوانی اینقدر مقاومت کردی، بعد الان میگی ما مبرئ نفسی؟ چطور؟ پس ببین این سوال قشنگ تو ذهن مخاطب مینشه، تو ما مبرئ نفسی هستی؟ چطور؟ میگه بله، برای خاطر اینکه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، چون که نفس بسیار امر کننده است به بدی مگر اون کسی که خدا به او رحم کنه. یعنی یوسف که البته خودش صاحب نفس مطمئن نه هست، ولی میخواد توجه بده، تعلیم بده به دیگران که شما بدونید که نفس آدمیزاد اینطوره. لذا منم که الان صاحب نفس مطمئن نستم، اگه خدا آنی منو با حال خودم با بگذاره، منم همینام که بقیه هم. خب بعد شبیه این آیه 34 فصلت بود که ما قبلا تو مقدمه همین بحثش کردیم، اونجا هم پای سوال جواب وسط بود، المیزان گفته بود و نحو قول شاعر زعم العوازل اننی فی غمرت صدق ولکن غمرتی لا تنجلی. سرزنش کننده ها، عوازل یعنی سرزنش کننده ها، پنداشتن که من در اوج غم و اندوه هستم، غمره غم و اندوه، پنداشتن که من در اوج غم و اندوه هستم، صدقو پندارشون راسته، ولیکن غمرتی لا تنجلی، ولی که هم غم و اندوه من پایان نخواهد داشت. خب که انهو سوئلن اصدقو فی زعمهم ام کذبو فعجاب صدقو. ببین اینطوری میگه سرزنش کننده پنداشتن من در غم و اندوه هستم، بعد نه که ماده زعم غالبا در پندار نادرسته، خب این شرحش این میشه، زعم لغتو ببینید الوسیطو، غالبا در پندار نادرست است، ولی گاه در پندار درست هم استعمال شده. در مغنی این و کتب علمی این اتفاق زیاد رخ داده. مثلا میگه زعم اخفش که فلان، بعد میبینی مغنی خودش کلی تلاش میکنه و میگه نظر من هم همینه. پس چرا گفتی زعمه؟ میگه چی؟ یک پندار صحیحه. زعمه هرچند پس غالبا یعنی درست نیست، اما گاهی هم یعنی درست هست. این پندار درست پنداشتن و میخواد بگه بالاتر، بلکه برو بالاتر. اینا فکر کردن من در قمرم، ولیکن قمرتی لا تنجلی، اصلا این پایانی نداره. یعنی خیلی غم و اندوه هم زیاد هم هست. لذا وقتی میگه زعمه، طرف تو ذهنش اینطوری پیش میاد، میگه که خب حالا این زعم درسته یا غلطه؟ اصدق و فی زعمهم ام کذب؟ میگه صدق. لذا الان شاهد مثال سر این هستش که سر جمله صدقو چی؟ واو نیورده. و همچنین مثل این شعر، از سیفا اصدق و انباعا من الکتب فی حده الحد و بین الجد و اللعبی. میگه که خبرهای شمشیر از کتابها راستره. شمشیر راستگوتره از حیث خبر دادن از کتابها. در تیزی شمشیر مرز بین واقعیت و بازیست. فی حدهی الحد و بین الجد و اللعبی. خب سوال پیش میاد که چرا فی حدهی الان سرش واو نیمد؟ میگه فکه انه استفهمه، میگه گویا استفهمه، ظاهرم خونده بشه فکه انه استفهمه، گویا یک استفهام پیش میاد. و قیل لهو، با اون استفهام بهش گفته میشه لمکان از سیف و اصدق، چطور تو میگی شمشیر راستگوتر از کتابه؟ ما الان بخوام به حرف راست برسیم سراغ شمشیر میبریم، ببینیم کتاب میخونیم. ببینید حرف های تعجب برانگیز، سوال انگیز، اینا اقتضای فصل داره. لا تستوی الحسنه ولا السیئه. خب ما کسی فکر میکرد اینا یکی هن؟ نه ها، ادفع بالتی که احسن. سوال میکنه لمکان از سیف و اصدق و فعجاب به قولهی فی حدهی الخ، یعنی الى آخر البیت. با این جواب میده، یعنی واقعاً برای خاطر اینکه این تیزیش ها مرز بین واقعیت و بازی. شمشیر راست میگه، یعنی میخواد بگه خلاصه اگه تو جنگ بلدی بزنی بکشی و شمشیرت خونیه، ها این معلومه که تو راست میگی، تو زورت زیاده. حالا برو تو کتابا بنویسی شعر بگو که قبیله ما چنین قبیله ما چنان. نه، شمشیر تعیین کننده است. اگر هم شمشیر بدم چی نوع آکبنده، خب پس معلومه که نه شجاعت داری نه بلدی، هیچ جنگاور نیستی. حالا برو کتاب بنویس. فالمانع من العطف في هذا الموضع وجود الرابطه القويه بين الجملتين فاشبهت حاله اتحاد الجملتين ولهذا وجب ايضا الفصل. همچنان که در دو موضع دیگه فصل واجب بود، اینجا هم فصل واجبه. این ایزن معنیش اینه، همونطور که جای دیگه اون دو موضع قبلی واجب بود، اینجا واجب. دیگه عبارات همه خدمت شما عرض کنم روشنه، تو اینجا من مطلبی ندارم اضافه کنم. موضع رابع شبه کمال انقطاع. شبه کمال انقطاع چیه که اینجا مورد قرآنی هم براش نیورده؟ من نوشتم بگردم براش مثال قرآنی پیدا کنم، هنو پیدا نکردم، پیدا کردم بهتون میگم. و هو فی ما تسبق جملتون به جملتین یصح عطفها علی الاولا ولکن فی عطفها علی الثانیه فساد فی المعنا. آقا در جاییست که سبقت بگیره جمله ای بر دو جمله دیگری که یصح عطفها علی الاولا. ببین ما یه جمله شماره یک داریم، این سبقت گرفته بر این دو تا جمله ای که بعدش اومده. این دو تا جمله‌ای که بعد اومده، مثلا پای سه تا جمله وسط دیگه دقت کن، مثلا یه جمله داریم اینجا بعد یه جمله تنگ داریم، یعنی خودش در واقع میشه جمله یک و دو. این جمله یک و دو که بعد این جمله اومده اقتضای بحثی دارن، یعنی جا داره وسط چی بیاد؟ واو بیاد. لکن اون جمله اولیه مانع از اومدن این واوه. چرا؟ چون یه مشکل ایجاد میکنه تو معنا، یه فساد معنوی پیش میاره. فیترک العطف بالمروته دفعاً لتوهم انها معطوفتون علی الثانیته. مثال، تو مثال باید تطبیقشو در بیاریم. و تظن سلما اننی ابغی بها بدلا اراها فی الظلال تهیمو. سلما تظن، سلما خانوم تظن میپندارد، اننی ابغی بها، که من برای او هستم در جستجوی بدلی و جایگزینی. اراها فی الظلال تهیمو تظن سلما، سلما میپندارد ها اراها درست اراها آره این حرکت گذارش غلطه. اراها میگه که سلما میپندارد که قطعا من ابغی به ها بدلم، میجویم به جای اوی بدلی رو، در جستجوی بدلی برای او هستم. فکر میکنه من میخوام برم مثلا یه زن دیگه بگیرم، فرض کن زن دوم بگیرم مثلا. اراها مسئله ای که کلا شایعه در کشور ما، این ون همیشه همسران بعد از گذشت 5-6 سال دیگه این ون رو نسبت به همسرانشون چی پیدا میکنن. سلما میپندارد من برای او هستم در جستجوی جایگزینی. اراها فی الظلال تهیمو، ظاهرا تهیمو داره دیگه، آخه یه ذمه داره کتاب یا هیچی نداره، تهیم نوشته. او را در گمراهی حیران میبینم. اراها فی الظلال، آره دیگه، تهیمو فعل مضارع صفت چهار، تهیمو. او را در گمراهی میبینم در حالی که حیرانه ها. خب حضور شما عرضم که الان نگاه کنید، ابغیبه ها بدلن، جمله اراها یسه و عطفها علا جملت تظن و سلما، لکن یمنع من هازا توهم العطف علا جملت ابغیبه ها بدلن و فیه فسادون فی المعنا. بس مثل این که این عبارت کتاب اولش یه مقدار باید یه جور دیگه توضیحش بدیم. نکنیم فاسد شده، یه جمله یک داریم، یه جمله دو داریم، یه جمله سه داریم. جمله یک مثل تظن و سلما، جمله سه مثل ارا ها، ارا ها چی؟ فی زلال، فزلال. سلما یک مطلبی رو میپندارد در باره من، فکر کنم من میخوام برم یه زن دیگه بگیرم. ابغیبه ها بدلن میشه جمله که این وسط قرار گرفت. و اگر این جمله شماره دو نبودم، من میتونستم اینطوری بگم سلما یه پندار غلطی دارد و من او رو در گمراهی میبینم، چون پندارش چیه؟ غلط. این واقع میتونست بیاد جمله سه رو عطف به جمله چکار کنه؟ یک بکنه. لکن اگر الان اینجا باز بیاد، تصور ممکنه بشه که جمله سه عطف به جمله چی شده؟
دو شده
و این معنا رو فاسد میکنه. چطور؟ اینطوری میشه سلما میپندارد من به دنبال یه بدلی برای او هستم شماره یک، و یه فن دیگه هم داره، اون زن هم اینه که فکر میکنه که من او رو در زلال میبینم. حالا که من نمیخواستم بگم که او فکر میکنه که من او رو در زلال میبینم، نه، من او رو در زلال میبینم. لذا اینطور میگه کتاب، لأنه یقتضی ان تکون الجملت و سالست و من مزنونات سلما. ها ببین این الان شد یه زن شماره یک سلما، زن یک سلما. اگر واقع عاطفه بیارن ممکنه کسی فکر کنه این عرض شده به عبدی و ها بدلن، این رو میگیره زن چی؟ شماره دو سلما. حالا که من نمیخواستم بگم این جز مزنونات سلما است، خواستم این رو عطف به تضاد سلما کنم. لذا میگه که مع انها لیست منها، با اینکه جمله سه جز مضمونات سلما نیست. فوجب ایضا الفصل، لذا واجبه که در اینجا شما واو نیاری. لذا برمیگردم عبارت رو از اول میگم، هو فیما تسبق جملتون به جملتینه یسرخ و عطفها علل اولا ولیکن فی عطفها علل ثانیت فسادون فی المعنا. اینجوری باید بگیم، در جاییست که اینطوری باید ترجمه کنید، هو ان تسبق جملتون، بنویسید مراد از این جملتون جمله شماره 3، جمله شماره 3 سبقت داده بشه برای یه جمله‌ای مثل اراها فی الزلال به جملتینه، یعنی دو تا جمله قبلش بیاد که این جملتین میشه جمله 1 و 2، جمله شماره 1 و 2 که یسخ و عطف کی جمله باریکلا، این ها میشه جمله 3 همون جملهه که عطف اون جمله 3 صحیح هست علل اولا من الجملتین، هنات داریم بر نه آره علل اولا من الجملتین که میشه جمله 1. الان همه چی صافه. خب ولیکن فی عطف کی بر کی؟ جمله 3 بر 2، آها این ها میشه دوباره جمله 3، در عطف جمله 3 بر 2 فسادون فی المعنا و یترک العطف بالمره، یک باره میایم این عطف رو میذاریم کنار دفعاً به توهم انها معطوفتون علی الثانیه. الان قشنگ دیگه با شعرم قابل تطبیق، با توضیحات بعدش هم قابل تطبیقه. فقط یه سوال پیش میاد، میگیم که این چه فرقی که با کمال انقطاع؟ چرا اینو گفتی شبه کمال انقطاع؟ این با خود کمال انقطاع چه فرقی داره؟ میگه ولی ما نه، یعنی این جمله دفع دخل مقدره، مانع از عطف در این موضع، یعنی موضع شماره 4، امرون خارجی یون یمکن و دفعهو به معونت قرینته، من میتونم اینجا یه قرینهی بذارم ها، این امر خارجی رو، این وهم خارجی رو دفع کنم. حالا شما فرض کن تو شعر مثلا یه بیت بعدی هم میسراید و میگوید که و اراها فی الزلال تهیم، و بعد بیت بعد مثلا میگه که و این رویت من که من او رو در زلال میبینم چنین است و چنان، بعد آدم میفهمه آهان این اراها یعنی من او رو واقعا میبینم، نه اینکه او فکر میکنه که من او رو میبینم، نه واقعا من او رو میبینم. برای میشه این همچین قرینهی گذاشته اینجا واو آورد ها، یمکن دفع او به معونت قرینه به خلاف المانع فی کمال الانقطاع فانه امر ذاتی لا یمکن دفعه کما تقدم. مراجعه بکنید به موضع شماره 2 که کمال انقطاع بود، اونجا مثلا یه جمله اصلا خبر بود، یه جمله چی بود؟ انشاء بود. این اصلا مانع ذاتی وجود داره برای عطف این، گرفتی چی شد؟ یا مناسبتی بینشون اصلا وجود نداشت، این چیزی نیست که شما بخوای با قرینه دفعش کنی. لذا میگه این شبه کمال انقطاعه، بگی نه خود کمال انقطاع. موضع خامس کجاست؟ موضع خامس آن است که کتوهم تشریک فی الحکم، اینطوریه توسط و بین الکمال، اولا عنوانش اینه بین کمال انقطاع و شبهش و کمال اتصال و شبهش یه حد وسطی وجود داره، یه جمله میاد هیچ کدوم اونا نیست. الان خود توسط بین کمال این آقایون اقتضاء کلیش به عطف یا فصله؟ به عطف. اقتضاء کلیش به عطف دیگه. آقا من کجا عطف نمیارم؟ یا باید شدت اتصال باشه یا باید شدت چی؟ انقطاع. یا باید انقدر مثل هم باشن که دیگه اصلا چرا عطفش کردی؟ مثل همه اصلا دو تا جمله این همه. یا باید انقدر بی ربط باشه که چی؟ بگی آقا چرا عطفش کردی؟ اصلا من ربط نداره. ها زیدون یک تو با من نمیدونم والحمامو یتی رو. چرا ربطی داره اصلا؟ که مثال زد. پس ولی اگه دیگه بین این دوتاست نه اونه نه این اقتضای کلی چیه؟ عطفه، که تو واقع همون موردی بود که تو یک عطف شمرد دیگه، تو لزوم وصل. اما اگر مع قیام المانع من العطف، لذا بنویسید توسط بین کمالین مقتضی عطف را دارد لولل مانع، چون دوستان مستحضرن که باید مقتضی موجود و مانع چی باشه؟ مفقود باشه. پس بنویسید توسط بین کمالین مقتضی عطف و وصل دارد لولل مانع. لولل مانع این تا مقتضی موجود و مانع مفقود نباشد علت عمل نمی کنن، با جفتش نباشه دیگه. خب میگه که گاهی مانعی نمیذاره، یعنی جزء هیچ کدوم از اون چهار قسم اول نیست، اقتضا کاملا عطفه ولی یه مانعی هست، قیام میکنه از عطف، مانع میشه از عطف، نمیذاره عطف کنه. کتبه هم تشریک فل حکم، آیه 14 و 15 بقره رو ببینید. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، این منافقان اینطورن، هنگامی که اهل ایمان را، هر زمان که ملاقات کنن اهل ایمان را، قالوا آمنا، میگن ما ایمان آوردیم، ما مؤمنیم. شما بر چی فقط خودتون مسلمون میدونید؟ چرا فقط خودتون انقلابی شما میدونید؟ اما این حرفا میزنن. و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی که خلوت میکنن با رؤسای شیطان صفت خودشون، که اینطورن که شیاطین الانس و الجن دیگه، به هر حال میرن با اون سردسته های نفاق خلوت میکنن، قالوا انا معکم، میگن که ما خدمت شما عرض کنم که با شما هستیم. البته این شیاطین هم میشن کفار، اونا که صراحت در کفر دارن، با کفار که می نشینن که قرآن اینو به قرینه مقابله که در مقابل اهل ایمان گذاشته، معلوم میشه که این شیاطین کفارن، اونا که به کفرشون صراحتا تصریح میکنن و رؤسای کفرن، با اونا که خلوت میکنن قالوا انا معکم، میگن قطعا ما با شما هستیم، شک نکنید. این معلوم میشه این رؤسای کفر را گاهی میبینن اینا با مؤمنین میچرخن، یا نکنه اینا ایمان آوردن، یا حالت انکاری توشون هست. اینا با انا میان تأکید میکنن ما قطعا همراه شما هستیم. انما نحن مستهزئون، ترجمه بفرمایید. ما فقط مسخره کنندگانیم، یعنی ما فقط داریم اینا مسخره میکنیم، دستشون میندازیم به اینا میگیم ما مؤمنیم. انما نحن مستهزئون، ها اینم یه سواله که چرا اینجا واو نیمه. انا معکم یک، انما نحن مستهزئون دو، ظاهرا اینجا چی وجود داره دوستان؟ کمال اتصال. این سوال خوب که این انما نحن مستهزئون در واقع، البته میتونه شبه کمال اتصال باشه، احسن، شبه کمال اتصال دارد، چون جواب سوال مقدره. ببین میگه انا معکم، انا میاره برای تاکید، چون کفار که شیاطین هم باشن اینها انکار دارند. بعد که اینو گفت اونا سوال میکنن شما چطور با ما هستین ولی میرید با اونا، همش با اونایی، قاطی اونایی. پس این انما میشه چی؟ میشه پاسخ به سوال مقدر، و این میاد فصل ایجاد میکنه، یعنی ما فقط داریم اینا رو مسخره میکنیم، اینا رو دست میندازیم. آیه 15 الله یستهزئ بهم، این جمله لا یصح عطفها علی جمله انا معکم لاقتضای انه من مقول المنافقین والله والحالا انه من مقوله تعالی جزاء لهم. میگه که این نمیتونه عطف به جمله انا معکم که باشه، درسته؟ چون در این صورت میشه مقول قول منافقین، در حالی که این از قول خدای متعاله. ولا علی جملت قالو، عطف بر قالو هم نمیتونه باشه، یعنی میشه قالو انا اذا خلو الی شیاطینهم قالو والله یستهزئ بهم، اینم نمیتونه باشه. چرا؟ لعلا یتوهم مشارکته له فی التوحید بالظرف و ان استهزاء الله بهم مقید به حال خلوهم الی شیاطینهم. اینم نمیتونه باشه. چرا؟ چون توهم مشارکت پیش میاد، مشارکت هی لهو، مشارکت کی با کی در تقیید به ور. ببینید آقای، داستان اینه که این مشارکتهو هی میخوره به استهزاء الله بهم، لهو میخوره به هی میخوره به قولهم انا معکم. فی تقیید به ظرف، این ظرف بنویسید، ظرف ازا خلو، مراد از ظرف ازا، ازای شرطیه، ظرفیت هم داره دیگه، ازا خلو الی شیاطینهم. خب حاصل معنا اینه. اگه یادتون باشه تو باب تقیید به ظرف آقایون در بحث در واقع اطلاق و تقیید، اونجا میگفتش که تو بین جمله شرط و جزا اصل با کدومه؟ اصل معنا رو جمله شرط میرتونه یا جمله جزا؟ جمله جزا. چرا؟ که شرط گفت به منزله چیه؟ تقییده. یعنی وقتی میگم انجا اک زیدون فاکرم ها، اصل جمله‌ای که میخوام به شما بگم، اصل گزاره من اینه که اکرم زیدم، منتها یه قید بهش میزنم، قید به این شرط که اگه اومد پیشه قید دارم میزنم. این حرف خوبی بود، ما اینا قبول کردیم. تو بین اقوالی که تو جمله شرطه، انصافا جمله خوبیست. لذا مثلا ما ازا رو متعلق به جوابش میدونیم، خلافا للمغنی. یعنی مثلا این ازا لقوا الذین آمنوا قالوا، ما این ازا رو متعلق به چی میدونیم؟
قالوا
میدونیم، چون میگم اصل جمله اینه، قالوا انا معکم انا نحن مستهزئون. اینو کی میگن؟ در ظرف خلوهم الی شیاطینهم، تو این ظرف میگن. لذا میگه بر جمله قالوا هم که عطف نشده. چرا؟ چون اگر این اتفاق بیفته، چون اینطوری بگیم، اینطوری بگیم بهتره، واو بر سر الله و یستهزئ بهم نیومد. خب چرا نیومد؟ چون اگر میومد عطف میشد بر کل شرط و جواب با هم، یعنی آیه 15 کلا عطف میشد به کل آیه 14، اینطوری میشد. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. این کل شرط و جزا رو در نظر بگیری، بهش عطف میکنم این جمله را، والله یستهزئ به. ایشون میگه مشکل نداره، جفتش اخباره و معنا هم کاملا به هم دیگه، کاملا که نه، نه کمال اتصال داره نه شبه کمال، نه کمال انقطاع داره نه شبه کمال، یه توسطی بین دوتا کمال داره. با واو اینجا میومد جا داشت، ولی یه مانع وجود داره. اون مانع هم اینه که اگر والله بگم، ببین طرف نمیبره اینو عطف کنه به دورترین جمله، به ازالق الذین آمنو، ممکنه عطف بکنه به چی؟ ابتداعا به انامعکم. اگه عطف به انام اکم بکنه میشه مقبول قول، حالا که این جمله مقبول قول، مقبول قول منافقین نیست. اونا که نگفتن انام اکم انما نحن مستهزئون والله یستهزئ بهم، که اینو که نگفتن، که درست شد. پس اگه واف بیا، احتمال اول تر میگه احتمال داره عطف به انام اکم مقبول قول نیست، فساد معنا پیش میاد. یا این که طرف میگه نه خب باشه، مقول قول منافقین نی، عد شده به قالو انا معکم. اگه اینو بگه چه مشکلی پیش میاد؟ تصور میشود که نه که تو بین جمله شرط و جزا گفتیم اصل با جمله جزاست، الله یستهزئ بهم اگه عد شد به قالو، یعنی یه قید خورده. چه قیدی؟ ازا خلو الی شیاطینهم، چون جمله شرط به منزله چی بود؟ قید بود. و معنی این میشه الله یستهزئ بهم که اذا خلوا الی شیاطینه، در حالی که استهزاء الهی منحصر در خلو و اینها با شیاطینشون نیست. میگه لالا یتوهم مشارکته، یعنی مشارکت استهزاء الهی لهو با این قولهم انا معکم مشارک بشه در چی؟ فی تقلید به ظرف. کدوم ظرف؟ تداخل و لاشیاطینه و ان استهزاء الله بهم مقید به حال. اینا دیگه توضیح همونه، استهزاء الهی به اونها مقید بشه به کدوم حالشون؟ به حال خلوف بهم الا شیاطینه هم، در حالی که والواقع و ان استهزاء الله بالمنافقین غیر مقیدن به حال من الاحوال، در حالی که مقید به حالی از احوال نیست. ولی هادا وجب ایضان الفصل، و همونطور که در چهار مورد دیگه فصل واجب بود، اینجا هم واجبه. درست شد؟ لذا حرف کتاب آن است که تو این موردم چون توهم دیدید دیگه، توهم پیش اومد، اینجا عطف ننموده. یک سوال جدی که خود منم نوشتم همینه، بین مورد رابع و خامس دقیقا چه فرقی است؟ تو مورد رابع گفت که این مورد رابع جاییست که مثلا سه تا جمله اومده، میخوای یک و سه رو به یک عطف کنی، به خاطر اینکه جمله دو وسط اومده ها، این احتمال پیدا میشه که این جمله سه به دو عطف شده باشه، میشه جز مضمونات سلما. تو مورد پنج هم برمیگرده میگه شما یه وعظا لقو داری، یه جمله جامع داری که اگر والله یستهزه و به هم رو بخوای بیاری به نحوی که عطف شده باشه به جون کل آیه قبل، چون دو تا جمله اون وسط اومده، یکی قالو یکی انا معکم که مقوله قوله، ممکنه طرف عطف به مورد نزدیکتر کنه، یعنی مثل همینجا به جایی که جمله سه رو عطف کنه به یک، عطف کنه به دو. حالا اینجا به جای سه تا جمله چهار تا جمله داریم، یعنی یه اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا داریم، اذا خلوا الی شیاطین قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون الله یستهزئون. ممکنه طرف عطف به مقول قول کنه، ممکنه عطف به خود قالو کنه، حالا که باید عطف به کل اذا میکرد از اول آیه. خب چیشون متوجه میشه؟ یعنی اینطوری فکر بکنه طرف، بگه که اینا وقتی میرن پیش شیاطینشون اینجور میگن، یعنی که انا معکم انما نحن مستهزئون والله یستهزئ بهم، یعنی مؤمنین رو مسخره میکنه، یعنی هم ما اونا رو مسخره میکنیم هم خدا اونها رو مسخره میکنه. پس عطف به مقول قول به این صورت شد در 15 بقره که و خدا هم مؤمنان را مسخره میکنه. ممکنه او کسی این دو تا توهم رو بکنه، حالا که اینجا چی وجود داره؟ یک فساد معنوی پیش میاره. لذا مورد 5 به نظر من اومد که این همون مورد 4. خب بالاخره این توهمش هست. خب این چه ایم داره که منافق اینجوری بده بگه، بگه انما نحن مستهزئون، ما فقط مسخره گریم، نه کار دیگه، نه که واقعا ایمان بیاریم، و ضمناً خدا همین مؤمنین رو مسخره میکنه و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، اینا طغیان کردن بر بت‌های ما و خدا هم اینها رو مسخره خواهد گرفت و اینها رو زمین خواهد زد. ممکنه کسی هم توهم ممکن جای توهم هست. حالا مورد 5 کسی میتونه فرقی براش با مورد 4 بگه؟ سوالتون یکم تعمیم
بدم، مثلا بگید که فرق بین مورد 5 و 4 و 3 چیه، در ترتیب با 2 چیه، در با 1 چیه. چون که مثلا تو مورد 2 که میگه کمال انقطاعه، میتونه بگه که به خاطر اینکه طرف توهم نکنه که اون یکی از اون مثلا این شاه‌ها در معنا مثلا خبر بوده رفت نیامده، یعنی اینکه ما بگیم مثلا به صورت بگیم که مثلا میخوام بگم که اگر من اینجور مدرسه زیر کنیم مختزیم نیستی باشه و مانه هم مفکور باشه، این با کمال اکتساب و کمال امرت ها توسط بگیم
اونجا اصلا مقتضی موجود نیست.
چرا موجوده؟ چرا میتونی نتفو کنی به خاطر اینکه مثلا تو همین یه صفحه پیش بود که اینی اوشد الله و شدو یکیش امر بود یکیش اخبار بود دیگه درسته وقت مختزی موجوده
اونجا متکلم از و اشهدکم اراده کرده است از وشهدو اشهدکم را ولی فقط به شکل انشایی و تحاشیان و فرارن از اینکه بخواد قول خدای متعال و شهادت او رو و شهادت مردم یکی قرار بده خب یعنی از اول خودش همچین اراده ای کرده درست با آوردن واف اراده خودش رو به ما میفهمونه درست شد خب اگر واو نیاره باز دوباره اراده خودش میرسونه که من اولا خدا رو شاهد میگیرم ثانیا شماها شهادت بدهید یعنی من از این اراده اخبار نکردم این انشاء واقعا مثلا شما که فکر بکنیم که اشهدکم مثلا وشهدو به معنای اشهدکمه یه مثال میزنم ببینید چقدر میتونه کمک کنه. میگم برای اینکه یک ماده سوختنی آتیش رو پا بشه ما ماده سوختنی میخواییم. چی میخواییم؟ آتش زنه، آتش زنه میخواییم و اکسیژن میخواییم. اینا مقتضی ایجاد چیه؟ آتش در سیان. بعد این مثلثش هم بکشم. حضور شما عرض کنم لولا ماده. یعنی همه اینا هست ولی هی باد میزنه. قد باد شدیده که شما هر چی میزنی آتیش نمیگیره پس لولرمانه این ستا مثلثی که عمل میکنه و آتیش میزنه اما یه وقت یه جایی هست شما آتش زنه نداری هر چی دنبال یه سیگاری میگردی یا فندک تو رسانه که داری بری لطف بکن یعنی اصلا در این شهر سیگاری وجود نداره پیدا نمیشه نمیتونی آتیش بزنی جایی هست اکسیژن نیست ماده سوختنی نیست به مثال این اونجایی که اش قال علمی اشهدو الله و شهدو هست با آوردن این واف به ما میفهماند که من از این اشهدو اراده کردم چه چیزی را اشهدکم را این را اراده کرده هم این را با آوردن واف میرسونه این را میفهم توهمی هم دیگه وسط نمیاد به نظر چرا؟ چون به محض اینکه این واو دید میفهمه که اشهدو به معنی اشهدکم این پنج و چهار رو بودو داریم میگیم تو کنان به حساب رو داشتیم تو مورد همین وصف فقط یک سوال براش پیش میاد که چرا شما به جای اشهدو نگفتی اشهدکم یه تواشیان و فرارن از اینکه بخوان شهادت خدا رو هم عرض شهادت شما قرار اگه این واو نیاده از ابتدا قرضش رو ما میفهمونه اونم درستش که من از این قبل قرض اخبار دارم الان هم یک نامه ای نوشتم اینجا که من از بت‌های شما بیزارم بیاید زیر اینو امضا بکنید که من بیزارم من شهادت شما رو نیاز دارم چیزی به پایان عمرم نمونده میخوام بگم اینو با واسه نامه می‌نویسم اونم خاط کنم مثلا بعد میگه اشهد و انی بریم یعنی اینجا به نظرم توهم پیش نمیاد سوال ممکنه پیش بیاد و توهمی در کار نیست اصلا اصلا توهم پیش نمیاد ولی اگه مثلا تو مورد آیه 4 مثلا این مضمون سرما رو متخره است به انیسر اینجا اگه این واو و برداره بیاره با این که مقصود اولیه خودش بیان دو تا جمله بود جمله یک و سه رو بخواد خودم عطف کنه بخواست بگه سرما میپنداره من میخوام برم زن دوم بگیرم و من اون رو در گمراهی میبینم اینجوری نیست اصلا من حتی داریم من رو بخوام سومی رو بگیرم دومی رو گذاشتم بعدم بگیرم چرا یه همچین اشتباهی میکنه این با این که از اول درجش اینه اگر این واو رو بیاره ممکنه مخاطب فکر بکنه جمله سه اینجا توهم پیش میاد جای توهم هست فکر میکنه جمله سه عطف دو شده و این از مضمونات سلماست لذا واو نمیاره تا این توهمه پیش نیاد لذا یه جاهایی اساساً اصل مقتضی اونجا نیست یه جاهایی مقتضی هست ولی مانعی وجود داره. نمیدونم تونست این بیان برسونه یا نه. خب مثلا ازدواج جالب روزیه، جلب کننده روزیه، ولی تو روایت وسائل و کافی داره که طرف اومد گفت به اصطلاح ازدواج که با پیغمبر وضعم خوب نشد، پیغمبر فرمود دوباره ازدواج کن، بعد دوباره رفت اومد دوباره با خوب نگو خوب باز دوباره ازدواج کن، بار سوم که گرفت فوسعه وضعش خوب شد. معلومه تو اون دو مورد اول مانع وجود داشته. حالا این مانع یا امتحان الهیه یا مانع اینه که اون دو تا زنی که گرفته قاطع رحم بودن، روزی رو قطع کرده بودن، یعنی خودش مقتضی رو داره، لولا المانع عمل میکنه. ولی بعضی از چیزا اصلا مقتضی ازدیاد روزی رو نداره، مثل زنا علیاذ بالله که اصلا اقتضای زیادت نداره، بلکه اتفاقا چی فقر آور است. خب
به نظر ما مانع حساب میشه توهمی که میگیم.
لذا آقایون به نظر میرسه که حضور شما عرض بکنم که شماره 5 فعلا با 4 یکیه. اگر کسی فرقی بین 5 و 4 پیدا کرد لطف کنید به من ایتا کنید، یعنی واقعا روش برید فکر کنید، امروز مباحثه کنید، نگید ایام امتحانات، مباحثه خیلی مهمه و بعد ممکنه واقعا به ذهن شما چیزی بیاد به ذهن عقیر نیاد. یه خاتمه داریم، یه هازا فکل من الفصل و الوصل یجی اول اسباب بلاغیه و یز حروم ما ذکرنا، این چند تا خط که این چند تا خط اینن آقا تکرار مباحث قبلی خودتون بخونید. دو تا تنبیه داره. تنبیه اول رو بنویسید، ما درس نمیدیم، علتشم اینه، گفته که از اونجایی که حال گاهی جمله میاد و گاهی با واو مقترنه، خب این واوش واو چیه اصلا؟ حالیه هست، اصلا واو عاطف که نیست. بعد میگه که مناسبت داره، من هم چه مناسبتیه ایشون پیدا کرده، میگه مناسبت داره حالا که مباحث وزل و فصل درباره واو هست، ما مواضعی که واو حالیه میاد و جاهایی که نمیاد اینا رو با همدیگه یه مروری بکنیم. خب این کلش میشه بحث چی آقایون؟ نحوی و استعمالی. اصلا اینطوری نیست که مثلا میگم آه یه جایی که نباید واقع حالی بیاد بیاد، بعد مثلا میگم غرض بلاغیش اینجا این بوده. ما یه همچین موردی چی؟ نداریم، قناعت داریم. الا یه مورد کوچولو که به نظرم میومد خوب بود اگه میخواد چیزی بگه اینو میگفت، که همون یه دونه ای که باید میگفت و نگفته اینجا. اون یه دونه رو من بهتون میگم. ها؟ یه جایی هست واو نباید بیاد، یه جایی هستش که واو باید بیاد، یه جایی هم مختاریم که بیاریم یا نیاریم. مثلا میتونست اگه میخواستی بحث بلاغی کنه ها، بگم اون جاهایی که میتونیم بیاریم و میتونیم نیاریم وقتی اووردیم چه غرض بلاغی داره. این یه نکته. پس اینو ببینید کمبودای کتابه. مثلا شما واو پس ببینید این تنبیه اول، ببینید بحثای بلاغیش ایناست که هیچ کدومو نیاورده کتاب. منم الان جواب بالفعل ندارم بدم برای این سوال. سوال یک، نکنید نمودار این که کجا واو باید بیاد کجا نباید بیاد کجا ذو وجهینه، نمودار اینو ما پارسال تو سویوتی با دوستان در آوردیم، اینو امروز میذارم تو کانال، یادم بندازین اگه یادم رفت میذارم تو کانال. ایشون تازه یه جایی اختلافی هم با سویوتی پیدا کرده، هامش توجه داده که آقا ایشون مثلا با سویوتی اختلاف داره. حالا اختلاف هم بین جواهر و سویوتی پیش بیاد، حرف کی مقدمه؟ حرف سویوتی دیگه، چون تو کتاب بلاغی هستی، او اصلا درست شده برای نحو که بگه کجا چجور استعمال میشه. پس حرف جواهر مسموع نیست اون مورد اختلاف. مثال ها رو هم ما سعی کردیم برای همش مثال قرآنی بیاریم تو اون نمودار. من اون نمودار رو براتون میذارم، با همون نمودار میتونید بخونید تو امتحانم، بلاک همون نموداره. اگه جایی با جواهر فرق داشت من قبول میکنم، اگه اینجا سوال بیاد نمیدونم اصلا اومده یا نه، امروز تازه میخوام برم ببینم اگه این تلفنی که الان شد بذاره، چون از خونه زنگ زدن نمیدونم چه خبره. بگذاریم، اینجا یه سری بحثایی شد درباره همسر اول، همسر سوم، دوم، اینا یه جوری خانوما سنسوراشون خیلی قویه، گفتش که تفاوت آقایون و خانوما تو اینه در دقت، که خانوما موقع رانندگی تیر چراغ برق نمیبینن، ولی شوهره که میاد خونه رو کتش اگه یه موی شرابی باشه اونو برمی‌داره، این چیه؟ تارمو رو میبینه ولی تیر چراغ برق رو نمیبینه، میره توش تلفن میکنه الان شوهر، بله من الان تو تیرم، میگه من بیا بیرون. اینطوری و از اون برم دقت آقایون هم جالبه که اونا مثلا خانوم کلی به خودش رسیده، این آقا میره تو خونه اصلا التفات پیدا نمی کنه، ولی خدمت شما عرض بکنم که نیم سانت خطی که زیر گلگیر سمت راست ماشین افتاده باشه اون میبینه. اینا رو به عنوان تفاوت آقای، حالا یه خبری شده دارن هیت الان باز دوباره تلفن زد حضور شما بکنم یه خبری هم آقای با ما همراه باشید، ما همون یه دونه همسر داریم. این خوش با حال شما که زن ندارین راحت این حرفا میکنم. آقا جان اصلا دور زمونه ای ما اینا فقط در حد طنز، کسی نمیتونه این کارو بکنه. خب سوال بلاغی اینه، مواضعی که میتواند واو حال بیاید و نیاید، اگر آمد چه غرضی بوده؟ اینو اصلا کتاب نگفته. دو سوال دو، گاه جا ندارد واو بیاید ولی آمده. این شعری بود که عرفی آخرای حال مراجعه بکنه و ارحم و ارحم اونجا سویوتی برگشته بود گفت یک ارحم بود حالی بشه چی؟ مبتلا و سر جمعه اسمی دو وجهی میتونه واقع بیاد میتونه نیاد. خب چرا ظاهر را فعلیه و فعل مزارع آورد؟ سر فعل مزارع واقع نمیاد، نمیگن جا از ایدون و یسرون، میگن جا از ایدون یسرون، جا از ایدون یبکی، نباید رو بیاره مگه اینکه قد داشته باشه، مزارع وقت و قد تعلمون علی رسول الله علیه. اینجا چرا واو اومد سر مزارع مرفوع بعد انا در تقدیره؟ چون وقتی انا ارعنون شد شد جمله اسمیه، جمله اسمیه چی دارد؟ یک ترکیب دارد. وقتی مبتداش هم میفته و با یه واو حالیه شما رو به فکر فرو میبره، همین خودش یک تأخیره در فهم، دوباره خودش یه چی میده به کلام؟ یه تأخیر. شبیه ضمیر شأنی که مقدره، کانن ناسو سنفان، بعد میگه اه چنو نگفت سنفان، بعد آها تازه اسم کانن یه هوه است، این اوقع میشه تأکیدش بیشتر. یعنی اینجا در مقام چیه؟ تأکید بیشتره که اینجوری آورده، فهمیدین؟ لذا اینا بحثای بلاغی اینا میتونه باشه، اینا رو نیورده بعد گفته که کجا واو حالیه میاد کجا نمیاد. مثلا این خیلی بحث خنکیه. اونا چیا؟ اینا رو نمیگن. آره اینا رو نمیگن تو بلاغت باید بحث بشه، اینم اینجا نکرده. پس تنبیه اول آقایون ارزش بلاغی نداره. دومی رو من عرض میکنم، محتواشو میگم، ساعت 10:01 است، تو 2 دقیقه سعی میکنم محتواشو بگم، میتونید پیش مطالعه کنید که امروز بحثو ببندیم، چون بعضی از دوستان دیشب پیام دادن که آقا اگه میشه این بحثو امروز تمومش بکنیم، ما دیگه شنبه میخوایم نیاییم. لذا ما خب امتثال آقا و شدنیه، مشکل نیست. نکنید این بحث توی استاد ما وقتی مطرح میکردن گفتن این بحث خیلی بحث مهمی نیست، که کتاب جواهر ما اصلا این جامعه عقلی و وهمی و خیالی رو برده بود تو پاورقی، اینم خیاله. حالا دیگه شما رو منبر این یه دونه دیگه بگید خیال اب نداره، ولی خیال بگید دیگه خیلی ناجوره، ولی اصلش خیاله. خب آقا میگه جا حرف اینه، یا کنی حواسا با من باشه، ما گفتیم در جایی واو می آید که یک مناسبتی باشه. مثلا شما بگی جا از زیدون و اکل عمرون، در حالی که زید و عمر با هم دیگه چی هن؟ برادر هن، باید بخوره به هم دیگه. یا مثلا شما بگی اکل زیدون و اکل مثلا هرت و بود، مثلا هم خودش قضاشو خورده هم گربش، بالاخره خوردن ها تو مسند یه ارتباطی هست، هر دوش خوردنه، درسته؟ لذا این یه ارتباطی باید باشه. این ارتباط رو میگه یک وقت اون جامع عقلیه، مثل این که میگی زید شاعر و عمر کاتبه و بین زید و عمر صداقت و رفاقتی هست، برادری هست، یه چیز اینجوری هست. اینو عقل میگه جامعه. یه وقت رتبه پایین‌تر هم میتونه باشه، لازم نیست من عقل دقیق اینو بگه، میتونه وهم اینو بگه، میتونه خیال که پایین‌تر از وهم اینو بگه. بعد مثال خیالی رو میاره در قرآن، حالا وهمیشو بگم، وهمی اینه که میاد میگه ببین یه وقت مثلا میاد میگه آقا رنگ سفید اینطوریه و رنگ سیاه اینطوریه، الان ارتباط سفید و سیاه از نوع ضدین اینو کی درک میکنه؟ عقل. اما مثلا سفیدی با زردی، سفیدی و زردی، این دیگه عقل نمیگه اینا رابطه تضایفی داشته باشن، ولی وهم که رتبش پایین تره میگه هر جفتش چیان؟ یک رنگن، هر جفتش رنگ دیگه، همین مقدار کفایت میکنه. خیالی چیه؟ خیال رتبش یه خود دیگه از این پایین تره. آقا قلم دوات قرطاس در خیال کاتب یک تلازمی داره قبل از عطف، لذا موقع عطف اینا رو میتونه بیاره، میتونه به هم عطف بکنه. مثلا قلم و دوات و قرطاس، اینها قلم دوات قرطاس هم میشه کاغذ، فی قرطاس فلمسوه تو قرآن اومده سوره انعام. قلم دوات، قلم اون مثلا چیزی بود که خودش جوهر نداشت، میزدن تو دوات که روغن بسیار رنگ داشت، بعد تازه رو قرطاس مینوشتن. این در خیال کاتب اینا با هم ارتباط داره. سیف و روح و رمح و در، شمشیر و نیزه و زره، اینا در ذهن محارب یک ارتباط داره. این خیال اینو میگه. حالا شما میتونید تو این مثالاش مناقشه هم بکنید، اصلا مهم نیست. میخواد بگه مرتبه ارتباط یک وقت خیلی وسیقه، یک وقت متوسطه، یک وقت چیه؟ دانیه. اولی رو نسبت داده به عقل، دومی رو نسبت داده به وهم، سومی رو نسبت داده به خیال. ما تو مثالش مناقشه نداریم. میگه قرآن تو مورد خیالی ید طولایی داره. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء. شطور چه ربطی داره به آسمون؟ اینجا چرا با واف به هم عطف کرد؟ و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال. آسمون چیکار داره به کوه؟ کیف نصبت و الی الارض. چیکار داره به زمین؟ کیف سطح. آقا شطور وصل شد به زمین، میگه آها داستان اینه. تو که نمیدونی، که تو جهانبینی عرب اون روز نمیدونی در قوه خیالش این چهار تا به هم دیگه چی بود؟ متصل بود. چرا؟ چون زندگی میکرد در میآورد برای مرکب خود. بهترین مرکب چی بود آقا؟ ابل. زندگی اینا شطوری بود، جهانبینی شطوری بود. و ادل اشاره اطلت روز قیامت، یعنی دست گذاشون که اون روز این اشار، یعنی شطوران سرخموی و خیلی پر ارزش و اینها، اینا رو میذارید کنار در میرید. مرکب خیلی براشون مهم بود. الان بس مردمونی که همه مهمتر خونه است، ولی قدیم خونه مشکلی نبود چون زمین مفت بود، شهرداری نبود که، نه حتی همه شهرداری اومده همین هر کجا داری راه میری یهو پاتو میذاری روش، میگه آها این مالیات اینجا رو بده، این یک سانتی متر مربعش میدونی چقدره؟ ببین این که نبود زمین، اما به دست آوردن یه مرکب خوب چی؟ زحمت داشت، لذا زندگی بود و مرکب. به کسی زن میدادن گفتن خب شما وسیله نقلیت چیه؟ گفت بفهم این الگانسی که اینجا وایساده این وسیله من. باشه باشه، این شطورش خیلی باحال بود، بگیم بدین دختر. نگاه به این میگه آقا خونه که همینطوری یه خورده گل میساختن میمالیدن برام این خونه، بفهم توی زندگی بود. افلا ینظرون الی اون ابل. بعد برای خاطر ابل نگاهش به کجا بود؟ آسمون. باید یه بارون خوبی بیاد، یه چراگاه خوبی بشه که این شطوره بچره، که بتونه خوب زن. لذا شطور رو پیوند میداد به بارون آسمون، بارون آسمون رو نسبت میداد به، بعد میگفت خب حالا از آسمون بارون بیاد این خوب بچره که بعد چی بشه؟ میگفت چون میدونید دیگه تو مکه، این سوره مکیه، مکه تو دل کوه هاست و این مرکبی بود که از دل این کوه ها میرفت بالا میومد پایین، یعنی شطور رو میخواست به عنوان یه مرکب قوی که چی؟ باش بره کوه پیمایی کنه. خیلی آره، یه جیپی بوده برای خودش این جیپ. لذا نگاهش به آسمون، بعد به کوه، بعد میگفت چی؟ زمین، که بتونه از این زمین خوب بچره که به اصطلاح این مرکب خوب ببونه. ببین تو ذهن او ابل و آسمون و کوه و زمین به همدیگه در خیالش که پایین تر از وهمه چیه؟ اتصال و ارتباط داشت. میگه اگه میبینی اینا رو به هم عطف کرده به این خاطره. متنش دیگه همه توضیح همین چیزاییست که گفتم، لذا متنش پیچیدگی نداره. من بخوام الان نکته خاص نداره، متنشو میتونید بخونید. عذرخواهی میکنم امروز یکم عدول از وقت شد، ولی واقعا هم جا داشت دو تا تنبیه رو با هم دیگه ببندیم. لذا مطلب تمام. ایجاز و اتمام و مساوات رو من شنبه شنبه شروع بکنم یا نکنم؟ نکنم. پس حرفتون رو گوش میدم. میام اینجا بدیع میخونم ادامش، کسی میاد برای بدیع شنبه و یه شنبه همین ساعت 9 تا 10 درس ها چجوری پیش میره؟ یعنی اگه بیای شما میاد، چون بقیه که همه داشتن شما رو نگاه میکردن، شما بخواهی یه پیام بده که شنبه میاد یا نه. من نهایتش اینه، چون برای موقعی که میام، میام اینجا به اصطلاح کسی هم نیامد من خودم ضبط میکنم صوت رو میزنم تو کانال، این مال شنبه. یه شنبه چی؟ قطعا نمیای. یه شنبه تو خونه ضبط میکنم میذارم. من همینطوری هفته آینده امتحان داریم بعدی میگم ضبط میکنم میذارم تو کانال، یه جایی سیوش بکنیم برای این موقعی، احتمالا مارمزون به درتون بخوره ایام، چون بعدی رو باید درس میگم امتحان میاد، بعدی جزء امتحان هست. بعد اینا رو میگم، ولی روزی که امتحان تموم شد دوشنبه اون هفته میشه، از سه شنبهش اجازه اتمام مسابقات شروع میکنم دیگه باشید دیگه حتما از سه شنبهش، چون دیر میشه خوف این میره و به علم بیان نرسه. نه تا دوشنبه امتحان داریم،
قبل از شروع
گفتم 28 ما همون روز امتحان که تموم شد از سه شنبهش شروع میکنم.
24
آره 24 نه همون مشهد میرن ما رو دعا کنن که اینجا بتونیم قشنگ بلاغت بگیم، بلاغت بگیم کنار امام ما رو دعا کنن. کیا میرن؟ کیا میرن مشهد؟ به به خوش به سعادت تو. پس شما که نمیری هستی دیگه 28. من همه امیدم به قیاسیه، خلاصه قیاسی چون کسیست که فریاد رسه هستم، همین قوم منبر داره همون. آره بیشتره بیشتره من. ولی خب قومم از بودجه خدا اگه خالی بمونه یه مردم صلوات بفرست.